أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
أعظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد الله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شیرینی و حلاوت نمازهای اول وقت و راز و نیاز با خدای عزیز گوارای وجود فرد فرد شما عزیزان. تن آدمی شریف است و جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت؟ مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی، که فرشته ره ندارد به مکان آدمیت؟ رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت.
به خدا اگر بمیرم که دل از تو بر نگیرم، ای دوست ای دوست که دوا نمی‌پذیرم،
با خدا باش و خدا را در لحظه لحظه زندگیت حاضر بدان. خدا نگهدار.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
مذاکرات مفصل پاکستان و ایران درباره اوضاع افغانستان. آزادی ده ها مهاجر افغانستانی از زندان های پاکستان و هشدار ایران بر رژیم صهیونیستی در پی اظهارات جنگ افروزانه رئیس موساد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت همراه ما باشید. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان سفر اخیر فرستاده ویژه این کشور به ایران را بخشی از تلاش های اسلام آباد برای همفکری با همسایگان دانست و گفت رایزنی های مفصلی با تهران درباره تحولات افغانستان صورت گرفت. خانم ممتاز زهرا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز پنجشنبه در نشست خبری هفتگی خود در اسلام آباد با اشاره به سفر آصف علی دورانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان به تهران گفت وی با همتای ایرانی خود حسن کاظمی قومی دیدار و طرفین طیف گسترده ای از مسائل مرتبط با افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار دادن. فرستاده ویژه پاکستان همچنین با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان اظهار داشت سفر نماینده ویژه پاکستان به ایران نشان دهنده تعهد دولت پاکستان به همکاری نزدیک با کشورهای همسایه در ترویج آرمان مشترک صلح و ثبات در افغانستان است. با تلاش وزارت امور مهاجران افغانستان 120 تن دیگر از مهاجرین افغانستانی از زندانهای پاکستان آزاد شدند. پاکستان و ایران در 4 دهه گذشته و در بحبوحه جنگ داخلی و اشغال افغانستان اصلی ترین پناهگاه آوارگان افغانستانی بودند. با این حال مسئولان افغانستان میگویند آوارگان افغانستانی در پاکستان در ماه‌های اخیر به دلیل تشدید اختلافات مرزی بین اسلام آباد و حکومت طالبان در کابل مورد اذیت و آزار قرار گرفتند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، وزارت امور مهاجران افغانستان روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که با تلاش این وزارتخانه 120 مهاجر افغانستانی در 5 روز گذشته از زندان‌های پاکستان آزاد شدند. این وزارتخانه اطمینان داد که تلاش برای آزادی بقیه شهروندان زندانی افغانستان نیز ادامه دارد. با این حال وزارت امور مهاجران افغانستان افزود در چند روز گذشته بیش از 500 پناهجوی افغانستانی نیز به جرم نداشتن مدارک معتبر توسط پلیس پاکستان توقیف و زندانی شدند. در آستانه شهادت علی ابن مسرضا علیه السلام و ایام سوگواری نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام حسن مجتبی علیه السلام، شهر مشهد مقدس میزبان زائران و مجاوران است و لحظه به لحظه به خیل مشتاقان اهل بیت علیهم السلام اضافه می شود. در بخش خبری ساعت 8 صبح امروز ارتباطی داشتیم با خانم غزل حسین زاده و در این لحظه باز ما با ایشان صحبت خواهیم کرد تا خبرهای تکمیلی و گزارش تکمیلیشان را برای ما بفرمایند.
سلام عرض می کنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز. جا داره که شهادت آقا علی ابن مرتضى امام مهربانی ها خدمت شما عزیزان تسلیت عرض کنم. مشهد میزبان میلیون ها زائر از سراسر دنیا این روزها، زائرینی که با پای پیاده از مسیرهای دور و نزدیک خصوص حرم امام رضا رسوندن. خیابان های منتهی به حرم امام رضا از جمله خیابان شیرازی، خیابان امام رضا علیه السلام، خیابان نواب صفوی و خیابان طبرسی جز مسیرهایی که زائرین با پای پیاده به سمت حرم مطهر آقا علی ابن مرتضى میرن. در دسته های عزاداری هم نیز که از شهرستان ها و استان های مختلف به مشهد آمدن برای عزاداری همین مسیر طی میکنن تا به حرم آقا علی ابن مرتضى برسن. ایستگاه‌های صلواتی مکب‌های متعدد در سطح شهر مشهد برپا شده که تمام خدمات مورد نیاز زائرین گرامی را ها ارائه میده و مساجد حسینیه ها، مراکز و نهادهای مختلف هم امکانات و خدمات لازم برای زائرین و اسکان اونها در طول شبانه روز تهیه دیدن. کاروان های مهاجرین افغانستانی هم از نقاط مختلف این روزها برای عزاداری به مشهد مقدس آمدن، که از جمله کاروان ها کاروان پیاده روی مهمان شهر تربت جامه که با پای پیاده از تربت جام تا مشهد طی کردن و از دیروز به شهر مشهد رسیدن. مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد مقدس در دهه پایانی سفر با برگزاری مراسم های عزاداری و پای ایستگاه‌های صلواتی و اسکان و پذیرایی از زائران آقا علی بن موسی رضا علیه السلام علاقه و ارادت خود به خاندان اهل بیت نشون میدن. حرم مطهر هم دسته های عزاداری و مراسم های ویژه سعادت امام رضا علیه السلام در این روزها به خصوص در حال امروز و فردا در حال برگزاری ستاد انسان زائرین آستان قدس رضوی نیز میزبان زائرین آقا علی بن موسی رضا فکره که هر ساعتی که میگذره به سیل زائرینی که وارد مشهد میشن اضافه میشه.
بسیار عالی. خانم حسین زاده
باز هم اگر سوالی هست بنده در خدمت شما عزیزان هستم.
تشکر از گزارش شما. سفیر ایران در سازمان ملل متحد در پی اظهارات جنگ افروزانه رئیس سازمان جاسوسی رژیم اسرائیل موساد هشدار داد که جمهوری اسلامی ایران از اعمال حقوق ذاتی و مشروع خود برای دفاع از امنیت و منافع ملی خود و نیز حمایت از مردم ایران دریغ نخواهد کرد. با گزارش ایرنا، امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل و نیز رئیس دوره‌ای شورای امنیت گفت جمهوری اسلامی ایران ضمن هشدار نسبت به ماجراجویی و فعالیت‌های مخرب رژیم اسرائیل که برای بی‌ثبات کردن صلح و امنیت در منطقه طراحی شده است، قاطعانه بر حقوق مشروع و ذاتی خود مطابق با قوانین بین‌المللی و منشور ملل متحد برای پاسخ قاطعانه به هر گونه تهدیدات و اقدامات غیرقانونی رژیم اسرائیل تأکید می‌کند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران پیوسته و صریحا اعلام کرده است که از اعمال حقوق ذاتی و مشروع خود برای دفاع از امنیت و منافع ملی خود و همچنین حمایت از مردم خود دریغ نخواهد کرد. در نامه سفیر ایران آمده است مقامات رژیم اسرائیل همچنان به تهدید آشکار ایران و مقامات ایرانی به زور نظامی و حملات تروریستی ادامه می‌دهند که جدیدترین آنها بیانیه تحریک آمیز و جنگ افروزانه توسط دیوید بارنیا مدیر موساد است. ایروانی گفت وی در جریان سخنرانی خود در مؤسسه سیاست ضد تروریسم در 10 سپتامبر 2023 در دانشگاه رایشمن در هرزلیا به دروغ و ادعاهای بی اساس علیه جمهوری اسلامی ایران متوسل گردید و مدعی شد موساد و سرویس‌های اطلاعاتی بین‌المللی متحد با آن 27 حمله ایران علیه یهودیان و اسرائیلی‌ها در خارج از کشور را خنثا کردند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین پنجشنبه در واکنش به اظهارات آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد که مقاومت مردم فلسطین را خشونت خوانده بود اعلام کرد که مقاومت فلسطینیان مشروع و قانونی است. با گزارش ایرنا، جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیه اظهارات آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد که مقاومت مردم فلسطین را خشونت خوانده بود رد کرد. در این بیانیه آمده است مقاومت مردم ما یک اقدام مشروع و مطابق با قوانین و هنجارهای بین‌المللی است و این حقی است که مردم فلسطین از آن دست نخواهند کشید و با مقاومت در برابر اشغالگری صهیونیست‌ها و پروژه‌های یهودی‌سازی آنها ادامه خواهند داد. این جنبش فلسطینی تأکید کرده که خشونت و تروریسم عباراتی است که منحصراً شامل اشغالگران صهیونیست و شهرک نشینان فاشیست آن می شود که مسئولیت کامل و وخامت اوضاع برهم زدن زندگی فلسطینیان و سلب حقوق ملی آنها را بر عهده دارند. و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت
مسکو تمام پیشنهادات جدی برای حل و فصل مناقشه در اوکراین را در صورتی که منافع قانونی روسیه را برآورده کند بررسی خواهد کرد. با گزارش ایرنا، سرگئی لاوروف پنجشنبه در دیدار با وزیر خارجه میانمار خاطر نشان کرد مسکو آماده بررسی هر گونه پیشنهاد جدی هست که واقعیت‌های میدانی و منافع مشروع اساسی فدراسیون روسیه را در نظر بگیرد. وی با اشاره به این که برخی از کشورها پیشتر طرح‌هایی را برای حل مناقشات در اوکراین به روسیه ارسال کردند، افزود به نظر می‌رسد که این طرح‌ها با انگیزه‌های صادقانه مطرح شدند. لاوروف همچنین خاطر نشان کرد مسکو از موضع معقول، متعادل و واقع نگرانه میانمار در ارتباط با آنچه در اوکراین در جریان است قدردانی می‌کند. جنگ اوکراین با همه تبعات گسترده سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگیش همچنان ادامه دارد. کشورهای اروپایی و غربی به ویژه آمریکا با تشدید فشار تحریم‌ها علیه فدراسیون روسیه و عرضه انواع سلاح‌های سبک و سنگین به کیف نه تنها گامی در جهت پایان دادن به جنگ اوکراین بر نداشتند، بلکه بیش از پیش به آتش درگیری‌ها در این کشور دامن زدند. مذاکرات مفصل پاکستان و ایران درباره اوضاع افغانستان. آزادی ده‌ها مهاجر افغانستانی از زندان‌های پاکستان و هشدار ایران به رژیم صهیونیستی در پی اظهارات جنگ افروزانه رئیس موساد. عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با مشروع خبرها. از شما دعوت میکنم در ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. همانطوری که در خبرها هم داشتیم، گذرگاه تورخم بروی ترافیک و رفت آمد مردم بازگردید. در همین خصوص لحظاتی پیش گفتگویی داشتم با آقای ملازهی، کارشناس مسائل منطقه، که دعوت میکنم شنونده باشید.
جناب استاد پیر محمد ملازهی، آگاه مسائل سیاسی، عرض سلام بر شما. گرچه امروز گذرگاه مرزی تورخم بعد از 10 روز مسدود بودن دوباره بر روی ترافیک و تردد مسافران باز شد، اما تنش ها و اتهام زنی ها بین دو کشور در این 10 روز گذشته بالا گرفت، تا جایی که صدر اعظم موقت پاکستان حکومت طالبان را مشروع ندانست. به نظر شما آیا در دوران حکومت طالبان سرانجامی خواهد داشت مشکلات مرزی بین دو کشور و پاکستان و افغانستان به یک نتیجه خواهند رسید در موضوع دیورند و حالا اختلافات سیاسی تاریخی که هر دو کشور با هم دیگه دارن، یا خیر؟
ببینید، واقعیتش اینه که اون انتظاراتی که پاکستانیا در حمایت از طالبان داشتن برای بازگشت به قدرت، اونا تا حد زیادی غیر واقع بینانه هست. یکی مسئله مثلا شناسه مرز دیورانده که اساسا مربوط به طالب نیست، مربوط به کل قوم پشتونه که اونا به طور کلی این مرز رو یه مرز تحمیلی میدونه. حتی در همون زمانی که امیر عبدالرحمن خان پادشاه بخ امضا کرد، خود امیر عبدالرحمن خان یه جمله‌ای گفت این خنجریه که از قلب پشتون رد شده و هر وقت فرصت بشه باید اینو برطرف کرد. بنابراین این ذهنیتی که در قومیت پشتون وجود داره فرقی نمی‌کنه که چه نظامی در افغانستان حاکم باشه، این ذهنیت به نظر من در کل جامعه تغییر نکرده و تغییر نمی‌کنه. شما در 50 سال گذشته را اگر نگاه بکنید، تقریبا میشه گفت که همه نظام های شناخته شده دنیا تو افغانستان تجربه شدن، شکست خوردن، اما هیچ کدوم حاضر نشدن خط دیورون رو به عنوان مرز رسمی بشناسن. حتی طالبان هم در دور اول حکومتشون با وجودی که پاکستانی خیلی انتظار داشتن، اومدن با مولا عمر صحبت کردن. مولا عمر به صراحت گفت که این مسئله مسئله طالب نیست، مسئله ملی افغانستانه، بعد مردم افغانستان تصمیم میگیرن. بنابراین انتظار نمیره که این بخش از انتظارات پاکستان و طالب بتونه برآورده کنه. این یه مسئله است. مسئله دوم اینه که پاکستان به دلیل حمایتی که از طالبان کرده، انتظار حرف شنوی از طالبان داره. این در حالیه که با فرهنگ پشتون و فرهنگ به اصطلاح قومی که طالب وابسته به اون فرهنگ است که تحت عنوان پشتونوالی به اصطلاح شهرت داره، اون اصلا مغایره با این دیدگاه پاکستانی ها که اینا حرف شنوی باشن. تا زمانی که اینا در پاکستان بودن و امریکایی ها و حکومت قبلی سر کار بود، خب به شکل طبیعی اینا میخواستن از امکانات پاکستان استفاده بکنن، کمک‌ها رو دریافت بکنن و حرف شنوی هم داشتن تا حدی. هرچند که در همون زمان هم ما نشانهایی میبینیم که تعدادی از همین رهبرایی که الان هستن پاکستانی اینا رو دستگیر کردن، زندان کردن، به دلیل اینکه واقعا حرف شنوی در حد انتظار آیسا یا اون دستگاه امنیتی ارتش پاکستان نداشتن. بنابراین وقتی اینا از کویت و پیشاور اومدن تو داخل کابل و قدرت گرفتن، دیگه به شکل طبیعی اون انتظار پاکستان که اینا حرف شنوی داشته باشن به نظر من انتظار بیموردیه. به همین دلیل من فکر میکنم که پاکستانیا و طالبان در بلند مدت نتونن روی این نوع مسائل یک جنبندی برسن. البته یه نیازهای دیگری وجود داره که ممکنه تنشا رو کاهش بده و به سود دو طرف باشه. یکی این که به هر حال افغانستان به شدت نیاز داره به صادرات و وارداتش از طریق کراچی که به شکل سنتی این بندر به صلاح محل صدور و ورود کالا بوده و تجار افغانستان تا حد زیادی به این مسیر وابستن. هنوز مسیر جدیدی که انتظار می‌رفت که چابهار بشه جایگزین کرد، اون امکان پذیر نشد و هر دلایلی که برمیگرده به سیاست‌های امریکا و هند. ولی در مجموع میشه گفت که یک نیازی افغانستان داره به پاکستان و یه نیاز پاکستان به افغانستان داره. پاکستان اگه بخواد با آسیا مرکزی با هند رقابت بکنه و کالاهاش رو صادر بکنه، هیچ راه دیگری در اختیار نداره جز مسیر افغانستان. بنابراین از بعد منافع تجاری میشه گفت که این دو تا کشور به هم وابستگی هایی دارن که اونا رو مجبور میکنه که با هم به یک نوع تفاهم برسن و سعی کنن که تضادها رو، چه سیاسی باشه، چه مرزی باشه، چه امنیتی باشه، به حداقل کاهش بدن. ولی این معناش این نیست که انتظارات پاکستان برای اینکه مرز دیورون رو بقبولونن به نظر من این امکان پذیر نیست. مسئله سومی هم اخیراً پیش اومده با اون تحریک طالبان هست که میدونید که طالبان دو تا شعبه بود. یک شعبه افغانستانی بود که همین هم که الان قدرت رو گرفتن در معاملهی که با امریکایی‌ها در دوحه کردن، و یک بخش دیگرش طالبان پاکستان هست، یعنی ملیت پاکستانی دارن ولی هر دو تا طالب در قومیت پشتون مشترکن و دیدگاه های ایدئولوژیکشون هم یکسانه. بنابراین این مسئله هم مطرحه که پاکستانی مدعیان که افغانستان یعنی دولت طالبان، امارت اسلامی طالبان باید اینا رو تحت کنترل در بیاره، که این انتظار هم به نظر من انتظار بیهوده. طالب این کار نخواهد کرد، برای اینکه همین تحریک طالبان پاکستان بود که در کنار طالبان جنگید و 20 سال مقاومت کرد در کنار اینا. بنابراین این هم خودش یه مسئلهیه. به نظرم میاد که در بلند مدت اگه نگاه بکنیم، در یک نگاه استراتژیک نگاه بکنیم نه تاکتیکی و موقت، در اون صورت میشه گفت که ادعای افغانستان جدا از اینکه امارت اسلامی باشه یا جمهوری اسلامی باشه یا هر حکومت دیگری باشه، روی اون دو تا منطقه یا سه تا منطقه، منطقه قبایل آزاد و منطقه ایالت خیبر پختونخوا و ایالت بلوچستان که افغان ها اونو پشتونستان جنوبی میدونن و از این طریق میخوان به دریا دست پیدا بکنن، این ادعای افغانستان به نظر من برای پاکستانی ها بسیار خطرناکه و پاکستان سعی میکنه که افغانستان رو ببره به این مسیر، یا طالبان امارات رو ببره به این مسیر که حداقل دست بردارن از این ادعا. ولی این هم موضوعی نیست که طالب بتونه تصمیم بگیره، چون واقعیتش اینه که الان تحریک طالبان پاکستان در واقع یه برنامه سه مرحله‌ای رو ریخته برای اسلامی کردن افغانستان، پاکستان. یعنی در مرحله اول میخوان مناطق قبایلی امارات اسلامی خودشون رو به وجود بیارن، بعد خیبر پختونخوا و ایالت بلوچستان رو تبدیل بکنن به امارات، بعد سند و پنجاب رو. یعنی اونا اهداف خیلی کلانتری از اون چیک پاکستانی ها فکر میکنن و در نظرشون هست. و از اون طرف هم پاکستان با بحران جدی روبرویه. واقعیتش اینه که از نظر سیاسی، از نظر نظامی، از نظر اقتصادی با شکست روبرو شده پاکستان. یعنی اینو دیگه تعارف نداره. واقعیتش اینه که در هر زمینه که نگاه میکنید حکومت پاکستان تبدیل شده به حکومت برشکسته. نتونسته اون چهار تا قومیتی که به صلاح وجود دارن، پنجابی، سندی و بلوچ و پشتون، اینا رو متوازن ببینه. منافع طوری طراحی شده که میره به طرف پنجاب، یعنی کل ثروت و قدرت دست پنجاب متمرکز شده و هم پشتونا هم بلوچا هم سندیا نسبت به این مسئله اعتراض دارن. خود این اون انسجام و وحدت ملی رو که انتظار میره مخدوش کرده. یعنی واقعیتش اینه که یه اولیگارشی حاکمه در پاکستان که اون اولیگارشی حاضر نیست توزیع قدرت و ثروت رو متعادل بکنه به نفع قومیت های دیگه، فقط پنجابی ها قدم دارن حکومت میکنن. این مسئله هم به نظر من شکنندگی پاکستان رو افزایش داده و به لحاظ مثلا امنیتی مشکلات ایجاد کرده، همچنین که الان در ایالت بلوچستان و ایالت پشتونستان یا مناطق پشتون میشین، در هر حال الان افکار عمومی به طرف نیروهای مخالفه نه دولت مرکزی، و ارتش هم رفتارش به گونه ایه که کشتار میکنه در این مناطق و طبیعتاً کشتار و حل بلند مدت دست نمیده، هرچند که در کوتاه مدت ممکنه این امید برای پاکستان وجود بیاره که میتونه اوضاع رو تحت کنترل در بیاره.
بله جناب آقای ملازهی، آقای انورالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان این هفته اعلام کرد که پاکستان برای حفظ امنیت مرزهایش دست به هر کاری خواهد زد. آیا این به معنای تهدید و اقدام نظامی در داخل افغانستان هست؟ گرچه خب پاکستان در ادوار گذشته، در سالهای گذشته قبلا به صورت پراکنده حملاتی را علیه ولایات مرزی خودش با افغانستان انجام داده.
ببینید حرف کاکر نیستیم، یعنی شما باید ساختار قدرت رو در پاکستان ببینید که ارتشه که حرف اصلی رو میزنه و حکومت های سیاسی در واقع یا شخصیت های سیاسی اینا سخنگوی اراده‌ای هستن که ارتش بهش دیکته میکنه و اونم مجبور این حرفا رو بزنه. ارتش پاکستان فکر میکنه، به نظر من اینطوری میاد، فکر میکنه که با اعمال فشار روی دولت طالبان و حملات توپخانه‌ای و به صدا به مناطق مرزی و اونجاهایی که فکر میکنه که نیروهای تحریک طالبان تمرکز دارن اونجا رو بمباران کنه یا با توپ بزنه و فشار بیاره روی اونا که دست بردارن از این حرکت. حقیقتش طالبان یه در یک دوره تلاش کردن، اون آقای حقانی واسطه شد بین تحریک طالبان، رهبران تحریک طالبان رو با نظامی های پاکستان در یک پشت میز نشون و سعی کردن که مسئله رو از طریق سیاسی حل کنن. منتها اختلاف عمیق‌تر از اون بود که مثلا قابل حل باشه از طریق گفتگو. الان یک جریان مسلحی و جنگ چریکی رو آغاز کرده و امیدوار هست که بتونه با توجه به مجموعه شرایط به صلاح پاکستان رو به دست بیاره و تبدیلش بکنه به امارت اسلامی. به اضافه این که این جریان تحریک طالبان پاکستان هم خودش نیر مجموعه داعشه و خلافتگره هست، یعنی به این سادگی نیست که اونا فکر کنن. خلافتگره ها در نگاه استراتژیکشون معتقدن که هر نسلی از مجاهدین و باید وظیفه خودش انجام بده و نباید دنبال نتیجه فوری بود، بلکه هر نسلی با توجه به امکانات خودش در جهت احیای خلافت کار میکنه. اگه این نسل نتونست نسل بعدی، اگه نسل بعدی نتونست نسلهای بعدی باید این کار بکنن. این دیدگاه یه دیدگاهیه که موضوع پیچیده تر از اون چیزیه که به نظر من پاکستانی ها فکر میکنن که با توپخانه بزنن مثلا مراکزی رو یا رهبران اینا رو ترور بکنن و به صدا بکشن میتونن مشکل رو حل کنن. به نظرم مشکل عمیق‌تر از این حرف هاست. به اضافه این که الان یه واقعیت دیگری هم وجود داره و اون اینه که رقابت بین چین و امریکا هم در افغانستان هم در پاکستان داره تشدید میشه. اون شما اگر نگاه بکنید اخیراً اون طرح کیفا عربستان و با هند رو در نظر بگیری که یک خط آهن و صدا خط ارتباطی به اروپا از طرف هندوستان ایجاد میشه، اون در واقع پاسخی هست به اون طرح یک کمربند یک جاده چین. یعنی این هم باید در نظر بگیری که پاکستانی ها در اثر اشتباهاتی که کردن به خصوص ارتش، پاکستان رو بردن به طرفی که در مرکز رقابت‌های چین و امریکا برای قرار می‌گیره، که این خودش یک مسئله پیچیده‌ایه که می‌تونه برای آینده نه تنها پاکستان بلکه کل منطقه جنوب آسیا و حتی خاورمیانه تعیین کننده باشه.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر با وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
تحلیل پیر محمد ملازهی آگاه مسائل سیاسی بود درباره بازگشایی مرز تورخم بین پاکستان و افغانستان و مشکلات مرزی و دیرینه سیاسی بین دو کشور. افغانستان و پاکستان به حل عاجلی یک دسته از مشکلات بین دو کشور توافق و تاکید نمودند. جزئیات را از ذبیح الله قریشی بشنوید.
افغانستان و پاکستان به حل عاجلی یک دسته از مشکلات بین دو کشور توافق و تاکید نمودند. عبیدالرحمن نظامانی، کاردار سفارت پاکستان در افغانستان، با مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در دفتر کارش در کابل پایتخت افغانستان دیدار و ملاقات نمود. در این دیدار دو طرف در کنار مسائل و موضوعات مختلف درباره معاذره دروازه تورخم، مشکلات اعتراضات مردم، در خصوص گرفتاری و بازداشت مهاجرین افغان در پاکستان و مشکلات تاجران افغان در شهر کراچی و توقف کالاها و اموال تجارتی و معذر ترانزیتی بحث مفصل صورت گرفت. به گفته حافظ یا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه، در این دیدار طرفین تأکید کردند که در خصوص مشکلات و موضوعات ذکر شده هر چه زودتر اقدامات عملی صورت بگیرد. تکل:
هم دروازی پر سنزو با پاکستان که در افغان مهاجران و دنیوانی او پا کراچی شهر که در افغان سوداگر و در ترانزیتی اموال و در بندیز پا آدم و پسر خبری وشوی. در غرص پا دیکتنه که دوال لورو چنگارو کلچی پورتنه موضوعات و در حل پا آده جغ تر جغ اقدامات تر سرشی او پر اتخون که در دیر دول پیش و در رمانسی که دو مخنوه وشی.
همچنان کابل و اسلام آباد توافق کردند که در آینده از بروز همچون مشکلات و معضل جلوگیری به عمل آید. این در حال است که مقامات، مردم و تاجران افغان بارها به نیت اسلام آباد شک نموده، مدعی هستند که در انگام رسیدن فصل میوه و حاصلات به بهانه های واهی دروازه تورخم بسته گردیده و معضل در بندر کراچی بروز میکند که بسیاری از کالاهای تاجران و میوه ها و حاصلات افغانستان فاسد می‌گردد. بنابراین مردم به حل دائمی این معضل و یافتن راه بدیل تاکید دارند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
و این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. زورتان بخیر.
گل رفت و شمیم خوشش اینجاست هنوز، بلبل به هوای گل چه شیداست هنوز. رفتی ز جهان اگرچه ای روح خدا، لیکن علم مهر تو برپاست هنوز.
ما بدین در نپی حشمت و جامده از بد حادثه این جا به پناه آمده. ره رو منزل عشقی ما ز سر حد ادب اقلیم وجود این همه را آمده. با چنین گرد که شد خازن گدایی به در خانه شاه آمده به پناه آمده. لنگر علم تو کشتی توفیق کجاست که در این بحر کرم غرق گناه آمده. به پناه آمده آبرو می رود ابر خطا پوش به ما آبرو تا پوش بغار که به دیوان امن نام سیاه آمده.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکین چای به جانب فردای بهتری،
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
شما خوبان، صدای ما را از مشهد مقدس رادیو دری میشنوین. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما میدهد. کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای
حکیمانه.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه پندهای حکیمانه از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امروز میخواییم که حکمت شماره 12 نهج البلاغه را تقدیم حضورتان کنیم. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشین. امام علی علیه السلام فرمودند ناتوانترین مردم کسی است که در یافتن دوست ناتوان باشد و ناتوانتر از او کسی است که دوستی را که به دست آورده از دست بدهد. عزیزان، یکی از مسائل مهم در زندگی برقراری پیوند دوستی با دیگران هست. از روز اولی که اطفال قدم به زمین بازی می‌گذارند، دوستی با دیگران را نیز به عنوان بخشی از زندگی آغاز می‌کنند. دوستان یکی از اجزای مهم زندگی ما هستند. آنها حس تعلق به ما می‌دهند، باعث خوشحالی و لذت ما می شوند، به ما کمک می کنند، از ما حمایت عاطفی می کنند و در هنگام نیاز ما را راهنمایی می کنند. جالب این که بدانیم نتیجه تحقیقات علمی چند سال اخیر نشان داده که افرادی که دوستان خوبی دارند هم از نظر روانی سالم تر هستند و هم طول عمر بیشتری دارند. تأثیر یک دوست میتونه فراتر از لحظه حال باشه، یعنی دوستان ما میتونن آینده ما را تحت تأثیر قرار بدهند. این تأثیرگذاری دو نکته قابل توجه داره. یکی اینکه این تأثیرگذاری در دراز مدت صورت میگیره، لذا یک دوست خوب در دراز مدت تأثیر خوب خودش را میگذاره و دوست بد هم انسان را کم کم از راه به بیراه میبره تا جایی که میتونه او را به کلی جهنمی کنه. چنان که در آیه 28 سوره فرقان آمده که وقتی شخص فاسق را نزد آتش جهنم میبرند، با حسرت جانکاه خود میگه وای بر من، کاش فلان شخص فاسق را دوست خود نمیکردم. دوستان عزیز، تشکر از اینکه با برنامه پندهای حکیمانه همراه ما هستین. در ادامه برنامه خواهش میکنم که به صحبتهای جناب استاد فاتحی گوش بسپارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 12 نهج البلاغه شریف امیرالمومنین راه مودت رو برای ما بیان میکنه. فرمودن اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان و اعجز منهم من زیع من زفر بهی منهم. عاجزترین مردم، ناتوانترین مردم کسی است که در دوستیابی و پیدا کردن رفیق ناتوان باشه، و اعجز من و عاجزتر از او کسی هست که دوستانی رو هم که داره از دست بده. من زیع من زفر بهی منهم. در بحث انتخاب دوست و رفیق و برادر و کلمه اخوان که اینجا آمده، اولا باید توجه بکنیم که همه مؤمنان با هم برادرند. در سوره مبارکه حجرات آیه 10 داریم که انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلکم ترحمون. مؤمنین همشون با هم برادرند. پس اگه دو تا مؤمن با هم دیگه اختلاف داشتن، فاصلحوا بین اخویکم، بین این برادران شما بیاید و اصلاح بدید، آشتی برقرار بکنید. و اتقوا الله لعلکم ترحمون، همین آشتی برقرار کردن ها اینها مقدمه میشه برای رسیدن به رحمت پروردگار متعال و همین ها نشانه تقوای الهی است. نکته بعدی که باید توجه بکنیم اینه که این برادری ها و این دوستی ها و این رفاقت ها فقط مال دنیا نیست. این دوستی ها ادامه پیدا میکنه و استمرار پیدا میکنه تا دامنه قیامت. در سوره مبارکه هجر داریم آیه 47 که و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. بهشتیار دم در بهشتی میارن اگر کینه ای تو دلشون باشه، البته کینه هایی که سرباز نکرده، تبدیل به دشمنی نشده، تبدیل به حرفای رکیک نشده، فقط تو سینه‌شون بوده و اینها رو بروز ندادن، ظهور ندادن، اینها رو میگه از دل میکنن، چون بهشت وادی دارالسلام هست و انسان اگر کینه ای تو دلش باشه، این آدم ولو اینکه این کینه فقط مخفیانه بوده و تو دل خودش بوده و بروز و ظهورش نداده، اونجا تو بهشت جاش نمیدن، باید اینو بکنن. لذا اینجا میفرماید که میکنن از سینه هاشون اون کینه ای که بوده و بعد وقتی رفتن تو بهشت همه برادرن اخوانن علی سرر متقابلین، اونجا برادرها در مقابل همدیگه میشینن و بر روی تخت ها در مقابل همدیگه لذت میبرن. پس دامنه برادری ها و دوستی ها و رفاقت ها تا قیامت کشیده میشه، فقط مال این دنیا نیست.
دوست خوب برای انسان یک نوع سرمایه است، سرمایه‌ای که نه تنها برای یاری کردن انسان در برابر مشکلات، بلکه برای انس گرفتن و از تجربه ها و نظرات آنها بهره گیری کردن ضروری است. امام علی علیه السلام در کتاب شریف غرر الحکم و درر الکلم می‌فرمایند کسی که دوستی ندارد، اندوخته و سرمایه‌ای ندارد. شک نیست که یکی از مهمترین سرمایه‌های انسان در زندگی دوستان خوب و صمیمی است. همونطوری که می‌دونین، کسب این سرمایه کار آسانی است و برخلاف بدست آوردن مال که احتیاج به تلاش و کوشش فراوان داره و یا مانند مقام که بدست آوردنش نیاز به روابط اجتماعی قوی داره، کار سختی نیست. بلکه با خوشرویی، ادب و حسن معاشرت براحتی میتوان آن را به دست آورد. بر همین اساس امام علی علیه السلام در حکمت 12 نهج البلاغه میفرمایند عاجزترین مردم کسی است که از به دست آوردن دوست عاجز باشد. سپس امام اضافه میکنند که از او عاجزتر کسی است که دوست خوبی را که به دست آورده با بد اخلاقی و عدم رعایت حقوقش از دست بده.
در روایت شریفی داریم که امیرالمومنین علیه السلام شنیدن که دوستشون جناب حارث همدانی که از شیعیان خوب بودن، ایشون بیمارن، تو بستر مرگ افتادن، به عیادت ایشون رفتن. حارث چشماشون رو باز کردن، دیدن امیرالمومنین کنار ایشون نشستن، خیلی خوشحال شدن. حضرت به حارث گفتن که بشارت بد میدم که وقت مرگ و هنگام عبور از پل صراط کنار حوض کوثر و در موقع مقاسمه منو میبینی. حارس که از دنیا دیگه دست شسته بود، عرض کرد آقا جان موقع مقاسمه چیه؟ حضرت فرمود مقاسمه یعنی تقسیم کردن مردم با آتش. بعد فرمود روز قیامت من با آتش جهنم مردم رو تقسیم میکنم. من با آتش میگم ای آتش، این رفیق منه، این دوست منه، اینو رها کن. اون دشمن منه، اونو بگیر. یعنی قاسم جنات و نار دیگه امیرالمومنین. بعد دست حارس رو گرفتند و فشار دادند آروم. بعد فرمودن همین جوری که من دست تو رو گرفتم و دارم آروم فشار میدم، یه روزی پیغمبر گرامی اسلام دست من رو گرفته بود و من از کارشکنی ها و دشمنی هایی که بعضی از قریش به من داشتن شکایت میکردم. پیغمبر گرامی اسلام به من فرمودن که وقتی قیامت بر سر پا میشه، من ریسمان خدا رو میگیرم و تو علی جان دامن من رو میگیری و شیعیان تو یکی پس از دیگری دامن تو رو خواهند گرفت. بعد سه بار به حارث فرمودن حارث در اون دنیا هر کسی با اون کسی که دوستش داره خواهد بود. و حارث که از این جمله حضرت خیلی خوشحال شده بود، لحظه حالش خوب شد، بلند شد نشست و بعد به امیرالمومنین رو کرد، گفت آقا به خدا قسم دیگه از مرگ هیچ ابایی ندارم و هیچ ترسی ندارم که حالا بمیرم یا خلاصه یه مقدار دیگه تو دنیا باشم و بعد از دنیا برم. بالاخره روایت شریف امام باقر علیه السلام هست، امام صادق علیه السلام، که فرمودن هر کسی رو دوست داشته باشی لو احبنا لحشره الله معنا، هر کی ما رو دوست داشته باشه با ما محشور میشه، و لو احب حجرا لحشره الله معه، و هر کی هم یه تیک سنگی رو دوست داشته باشه با همون یه تیک سنگ محشور خواهد شد. البته این مال مؤمنین هست که عرض کردیم دامنه دوستیشون و رفاقتشون تا صحرای قیامت هم ادامه خواهد داشت، چون شرایط دوستی رو رعایت میکنن، مؤمنن. یه شخص خدمت امام مصطفی علیه السلام رسید، عرض کرد که آقا جان من خیلی دوست دارم همنشین شما باشم، دوست شما باشم، شما منو به عنوان دوست قبول بکنید. حضرت با چهره بسیار گشاده و با تبسم فرمودن اشکالی نداره، من تا چند تا شرط داره، اگه بخوای با من رفیق باشی، دوست باشی، باید این شرایط رو رعایت بکنی، همراه من باشی. که این روایت در شرایط دوستی، افرادی که میگن میخوایم دوست برای خودمون انتخاب بکنیم چه شرایطی داشته باشه، این روایت خیلی کاربردی است. حضرت فرمودن اما شرایط اینه، اول اینکه اگه میخوای با من دوست باشی نباید مدح منو بگی، تملق و چاپلوسی و مدح و البته اهل بیت باید مدحشون رو بگیم، ولی اینکه در حضور یک کسی مدح بگیم، خیلی وقتا دقت بکنید تو روایت داریم که وقتی در حضور یک کسی مدح او رو بیان میکنی در واقع داری او رو ذبحش میکنی، چون خیلی ها خب ظرفیتش رو ندارن. اینجا امام مصطفی علیه السلام بله که بالاترین ظرفیت رو تو عالم وجود در زمان خودش داره، اما داره به ما یاد میده که دوست نباید خلاص اهل مدح و اهل تملق و چاپلوسی و اینا باشه. اگه میخواید صحبت کنید ویژگی ها رو بگید، فضیلت ها رو بگید، پشت سر بگید که این آدم این ویژگی ها و این فضیلت ها رو داره، البته اگر خودش راضی باشه. دومین مطلب و دومین شرط اینه که هیچ وقت با من دروغ نگی، چون دروغ هیچ ارزش و اعتباری نداره. و سومین که از کسی پیش من غیبت نکنی. بنده خدا هم آروم آروم خلاصه عقب گرد کرد و به امام مصطفی علیه السلام عرض کرد که آقا اگه اجازه میدید من برگردم. حضرت فرمودن اشکال نداره و شون برگشتن. و این شرایط حقیقتا شرایط دوستی به هر حال خیلی مهم هست. انسان اگه بخواد رفیق انتخاب بکنه، دوست انتخاب بکنه، و بعد این شرایط رو رعایت بکنه.
یا تا به هم مهربانی کنی، ز دیدار هم شادمانی کنی، بیا تا به کام دل دوستان در این بوستان کامرانی کنی، به دامان گلها شمرغان با نشینیم و شیرین زبانی کنیم، به شادی بکوشیم و دل را تهی ز غمهای دنیای فانی کنیم.
اما تو قرآن کریم داریم که خیلی از رفاقت‌ها اینجا هست تو این دنیا، چون بر مبنای ماده است، بر مبنای دنیاست، به خاطر شیطان، مبناش خدا نیست، منشأش خدا نیست، که اون طرف همش تبدیل به دشمنی میشه. تو سوره مبارکه زخرف آیه 67 میفرماید الاخلا بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دوستی ها خیلی هاش تبدیل به دشمنی میشه الا المتقین، مگه انسان با تقوا باشه، یعنی اگه دوستی بر مبنای تقوا باشه اون طرف هم ادامه دار خواهد بود، ولی اگر مبنای اون خدا نباشه، تقوا نباشه، بعضهم لبعض عدو، خیلی هاشون دشمن میشن. یا مثلا تو سوره مبارکه فرقان آیه 28 داریم که یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فرماید اونجا خیلی ها اینجوری هن، حالتشون اینه که اونجا آه افسوس میخورن، میگن کاش با فلانی رفیق نشده بودم، چون فلانی بود که من باش رفیق شدم و این رفاقت باعث شد که او جهنمی بشه، منم ببره دنبال خودش، بکشونه دنبال خودش به سمت جهنم. لذا دوستی ها خیلی مهمه. یه دوست خوب میتونه انسان رو خدایی بکنه. حبیب ابن مظاهر وقتی میخواد کربلا بیاد، مسلم ابن مستجم دنبال خودش میاره، و یه دوست بد هم میتونه انسان رو به زمین بزنه. لذا امیرالمومنین فرمود عاجزترین مردم اینه که اون کسانی هستن که نمیتونن برای خودشون دوست انتخاب بکنن، برادر انتخاب بکنن، برادر داشته باشن. و عاجزتر از اون کسی هست که برادرانی که دارن، رفقایی که دارن، دوستانی که دارن، اینها رو با دست خودشون از بین میبرند و از دست میدن، یه رفتاری میکنن، یه کرداری دارن، حقشون رو ادا نمیکنن و اونها رو خودشون از بین میبرن. انشاءالله همه ماها موفق باشیم و بتونیم به دستورات دین